بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با دو برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و نگاه تازه با شما خواهم بود. اما ابتدا به چند خبر توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پرویز فتاح وزیر نیروی ایران روز شنبه گفت نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده به بهره برداری میرسد. روسیه 5 روز پیش نخستین محموله سوخت اتمی برای استفاده در نیروگاه بوشهر را به ایران فرستاد. آقای فتاح گفته است با ورود نخستین محموله سوخت اتمی به ایران اطمینان حاصل شده که نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان 1387 وارد مدار می شود. مقام های ارتش آمریکا در عراق روز شنبه اعلام کردند نیروهای ائتلاف 6 مظنون القاعده را بازداشت کرده و به شبکه تبلیغات و حمایت مالی القاعده از شورشیان در عراق ضربه وارد کرده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است این 6 مرد روز شنبه در بغداد و موصل بازداشت شدند. همچنین روز شنبه پلیس عراق اعلام کرد بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در غرب بغداد دست کم 4 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه طی سفر از پیش اعلام نشده خود به افغانستان با حامد کرزی همتای افغان ملاقات و گفتگو کرد. در اطلاعیه‌ای که روز شنبه دفتر رئیس جمهوری افغانستان اندکی پس از ملاقات آقای سارکوزی و کرزی منتشر کرد آمده است، رئیس جمهوری فرانسه به افغانستان در مورد حمایت سیاسی و نظامی از این کشور اطمینان داد. در این بیانیه آمده است دو رهبر در مورد دو چالش اصلی افغانستان، بی‌ثباتی و کشت خشخاش، گفتگو کردند. مقام های بلژیکی میگویند آنها 14 مظنون را که روز جمعه در ارتباط با اتهام تلاش برای آزادی یک زندانی القاعده بازداشت کردند، آزاد کردند. به گفته دادستان بلژیک مدرک کافی برای بازداشت این افراد برای بیش از 24 ساعت وجود نداشت. با این حال تحقیق در این مورد ادامه خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA ممکن است برخی اطلاعات مربوط در اختیار هیئتی از کنگره که مسئول تحقیق در مورد حمله های 11 سپتامبر بود نگذاشته باشد. این اطلاعات در ارتباط با بازجویی ماموران این سازمان از مظنون به ترور بود. مقام های امنیتی پاکستان میگویند چند تن را در ارتباط با بمبگذاری انتحاری روز گذشته این کشور بازداشت کردند. بمبگذاری روز جمعه در مسجدی در شمال غربی دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. حالا نوبت میرسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت که آن را همکارم پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت. و اما در این هفته بخش اعظم گفتگوها در چهارچوب ارسال سوخت اتمی از طرف روسیه برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر است، اقدامی که از سوی آمریکا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. نخستین محموله سوخت اتمی روسیه روز دوشنبه 26 آذر به ایران رسید، در حالی که نه تنها مقامات ارشد آمریکا آن را مورد پرسش قرار ندادند، بلکه پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا همان روز گفت
امروز روسیه مقداری اورانیوم غنی شده را برای کمک به راه اندازی مرکز راکتور انرژی هسته‌ای به ایران فرستاد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت اگر مطلب چنین است و اگر روس‌ها آماده انجام آن و ارسال سوخت اتمی به ایران هستند، من از آن حمایت می‌کنم، زیرا در آن صورت ایران نیازی ندارد که خود غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهد. بحران اتمی ایران در آنچه به رویارویی جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود، تنها به چند سال پیش برمی‌گردد. اما مرکز انرژی هسته‌ای بوشهر که روسیه پس از انقلاب سال 1357 ایران ادامه کار ساختمان و راه اندازی آن را در دست گرفت، به بیش از 2 دهه پیش باز می‌گردد. یک روز پس از اعلام خبر ورود محموله سوخت اتمی روسیه به ایران، تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 آذر گفت ایران همچنان به طور فعالی برنامه‌های موشکی خود را دنبال می‌کند. تام کیسی گفت:
It's very active and continuing to advance missile program and efforts to master the fuel cycle.
ایران بسیار فعال است و به ادامه طرح موشکی خود و تلاش‌هایش برای دستیابی به چرخه سوخت اتمی ادامه می‌دهد.
قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش گفت: واقعیت آن است که کنار گذاردن تلاش‌های ایران برای ساخت کلاهک اتمی آنان را از ادامه راهشان برای دو وسیله مهم لازم دیگر جهت دستیابی به سلاح اتمی باز نداشته است. ادامه طرح موشکی و تلاش برای دستیابی به چرخه سوخت اتمی. اشاره تام کیسی به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکاست که درباره چگونگی برنامه اتمی ایران انتشار یافت. هرچند در آن گزارش آمده است که ایران برنامه ساخت سلاح اتمی را در سال 2003 میلادی یعنی 4 سال پیش متوقف کرده است، اما بنابر گفته قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ارزیابی اطلاعاتی کاملا روشن است که ایران در زمینه ساختن سلاح اتمی فعالیت داشته است. کاندالیزا رایس روز دوشنبه پس از ملاقاتش با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری در پاریس شرکت کرد. خانم رایس در این کنفرانس درباره ارسال نخستین محموله سوخت اتمی روسیه به ایران گفت: ما در این باره قبلا با روس‌ها طی هفته‌های گذشته صحبت کرده‌ایم و همانطور که می‌دانید آمریکا طی چند سال گذشته از طرح بوشهر که بنابر باور ما همان چیزی است که می‌تواند انرژی صلح‌آمیز را تولید کند حمایت کرده‌ایم. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: این همان مرکزی است که پسمانده‌های سوخت آن پس از مصرف و تحت توجه و دقت کافی روس‌ها به روسیه بازگردانده خواهد شد و در حقیقت این همان راهی است که ایران باید برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز آن را بپیماید، راهی که نباید در آن خود غنی‌سازی اورانیوم و بازآمایی فرآورده‌های هسته‌ای را انجام دهد. مقامات ایران اما پس از دریافت محموله سوخت اتمی از روسیه گفتند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهند کرد. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 آذر ماه در این باره گفت:
A clear indication of the fact that Iran really doesn't need to have fuel cycle development in country, and that's the decision by the Russian government.
یک نشانه روشن از این واقعیت که ایران در حقیقت نیاز به تولید چرخه سوخت اتمی در داخل خاک خود ندارد، تصمیم دولت روسیه برای تأمین سوخت اتمی مرکز بوشهر است.
کاخ سفید گفت: ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این در حالی است که وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفته است نخستین محموله سوخت اتمی برای مرکز انرژی هسته‌ای بوشهر به ایران ارسال شده است. ایران میگوید مرکز اتمی بوشهر اختصاصاً برای مصارف غیر نظامی است، اما ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها نگران آن هستند که تهران بتواند این مرکز را برای تلاش‌هایش در جهت ساخت سلاح‌های اتمی مورد استفاده قرار دهد. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت: روسیه در پیشنهادی که قبلاً به ایران کرده بود بسیار دست و دلبازانه عمل کرده است. پیشنهاد روسیه آن بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم را با شرکت روسیه اما در آن کشور و نه در ایران انجام دهد. دینا پرینو گفت: ما می‌دانیم که روسیه گفته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در بازرسی سوخت اتمی و ارسال آن برای ایران نظارت داشته است. با این همه گفته می‌شود در حالی که انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده که ایران در پی ساختن بمب اتمی بوده اما آن را در 4 سال پیش متوقف کرده است، ارسال محموله سوخت اتمی به تهران آن هم در بحبوحه یک تنش بین‌المللی می‌تواند بحث انگیز باشد. و حسین آریان در گفتگوی با یک کارشناس هسته‌ای آقای فیتس پاتریک:
Russia has put in place safeguards to protect the fuel and to
روسیه اقداماتی را برای امن نگه داشتن سوخت نیروگاه و اطمینان از استفاده سول آمیزان انجام داده، اما ایران یک کشور مستقل است و امکان دارد ضمانت خود را نادیده بگیرد و سوخت را برای مصارف غیر سول آمیز استفاده کند. مثلا سوخت را مجددا غنی کند و به سوخت غنی شده با درجه بالا تبدیل کند. مهمترین پیامد سیاسی تحویل سوخت به ایران این است که روسیه خود را از یک اهرم فشار به ایران محروم کرده و قادر نخواهد بود ایران را قانع کند که از غنی سازی دست بردارد. روسیه در دو سال گذشته از ارسال سوخت به ایران خودداری کرد و انتظار داشت ایران مسئله خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل کند، ولی روسیه تصمیم خود را عوض کرد و احتمالاً تصور می‌کند مسائل ایران با آژانس زود حل می‌شود، ولی آژانس تا به حال نگفته که هیچ مسئله‌ای با ایران ندارد. بنابراین بعضی‌ها ممکن است ادعا کنند که تصمیم تحویل سوخت به ایران یک تصمیم نابهنگامی بوده است.
سوال دیگر این که بعضی از محافل روسیه میگویند که با تامین سوخت نیروگاه بوشهر ایران در میان مدت دلیل قانع کننده‌ای برای ادامه غنی‌سازی ندارد. بنابراین انتظار دارند که ایران غنی‌سازی را تعلیق کند. به نظر شما تحویل سوخت میتواند ایران را به تعلیق غنی‌سازی تشویق بکند؟
ایران has shown absolutely no sign of suspending its enrichment.
ایران اصلا هیچ تمایلی برای تعلیق غنی‌سازی نشان نداده، به رغم مشوق‌ها و بازدارنده‌های مختلف. تا به حال مشوق‌ها و فشارها نتوانسته وضعیت ایران را تغییر دهد. ایران نیازی به تولید سوخت هسته‌ای ندارد، برای اینکه روسیه قبول کرده که سوخت نیروگاه بوشهر را تا پایان عمر قانونی آن تأمین کند. امکان دارد روسیه در آینده به قول خود عمل نکند، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای است و کشورهای اروپایی قول دادند که در آن صورت سوخت بوشهر را تأمین کنند. به هر حال اگر ایران به دنبال یک مصالحه باشد، میتواند از تحویل این محموله سوخت روسیه استفاده کند و غنی‌سازیش را تعلیق کند. البته اگر ایران بخواهد که مصالحه کند، ولی تا به حال هیچ نشانه‌ای دال بر تغییر راه ایران وجود ندارد.
آقای فیتزپاتریک، بعضی از همسایگان عرب ایران در مورد ایمنی نیروگاه بوشهر به ویژه از نظر زیست محیطی اظهار تردید کردند. این نیروگاه تا چه اندازه ایمن است؟
بوشهر has some intrinsic issues, one of which is that it is located in a region prone to earthquakes.
نیروگاه بوشهر چند مسئله بنیادین دارد. یکی اینکه در منطقه‌ای بنا شده که زلزله خیز است. حال که برای اولین بار سوخت نیروگاه تحویل داده شده، امکان تشعشعات رادیواکتیو وجود دارد. قبل از تحویل سوخت موضوع تشعشعات رادیواکتیو مطرح نبود. نمیخواهم بگویم که نیروگاه بوشهر از نظر ایمنی مسئله دارد، ولی در این حال نمیگویم که بی خطر است. نکات ایمنی مختلفی در طرح و ساخت نیروگاه در نظر گرفته شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در مورد ایمنی تشعشعات رادیواکتیو کمک‌هایی به ایران کرده است. بنابراین می‌توان گفت که خطر تشعشعات رادیواکتیو فوری نیست.
شب خوش.
همچنان بیش از 20 دانشجوی دانشگاه ایران که از آنها به عنوان دانشجویان چپگرای آزادیخواه و برابری طلب نام برده می شود، بدون تفهیم اتهام در زندان تحت بازجویی به سر می برند. برخی از وبسایت ها و وبلاگ های دانشجویی اخبار تایید نشده ای را درباره شکنجه سعید حبیبی، پیمان پیران، مهدی گرایلو و بهروز کریمی‌زاده از این گروه منتشر کردند. از سوی دیگر کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران نسبت به رواج اشکال خشن تنبیه و شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. نگاه تازه امشب را با هم می‌شنویم.
نگاه تازه. درود به همه اونایی که امشبشون رو با من محمد زرقامی و برنامه نگاه تازه قسمت کردن. تا به حال مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم؟ تا به حال کسی با غرورتون بازی کرده؟ تا به حال صدای خورد شدن غرورتون رو شنیدین؟ و تا به حال برنامه امشب برای همه اونایی که به خاطر ابراز عقیده یا از سر حادثه گرفتار مشت و لگد با توم و قپان یا از درون توهی شدن فقط به خاطر اینکه بترسن یا اعتراف کنن، برنامه امشبمون برای همه قربانیای شکنجه است.
Thank you.
شکنجه تو ایران یه واقعیت تاریخیه، حتی به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. در ایران همچنان شکنجه معمول ترین روش برای گرفتن اعتراف و یا مرعوب کردن افرادیه که اتهامی به اونا وارد شده. امشب نگاهی داریم به شکنجه در ابعادی گسترده تر. در یک سوی پل اونایی ایستادن که به خاطر عقایدشون شکنجه شدن و در سوی دیگه پل متهمای جرایم اجتماعی قرار دارن. مسئله تلخ، تاریخی و تکراری، مسئله‌ای که همواره از طرف نظام سیاسی حاکم توجیه شده، اما اونایی که تجربه دستگیری در دو نظام سیاسی پیش و پس از انقلاب و دارن از تفاوت‌های عمده‌ای در این باره سخن میگن. منیره برادران، زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب‌های روانشناسی شکنجه و حقیقت ساده.
یعنی من یادم هستش که موقعی که تازه دستگیر شده بودم و من هنوز بازجویی نشدم، داشتن منو به سر لباس نامه پوشوندن و داشتم بودن به طرف بازجویی، بعد من دیدم کسی به انگلیسی داره میگه که مثلا این کیه، و این متوجه شد که من ندیده جز زندانی ها. بعد فکر کرده بود که من جز زندانیان مخفی نگهداری شده هستم. بعد اومد جلو گفت شما کی هستی؟ من معرفی کردم و گفت میخواد با مترجم حرف بزنی یا بی مترجم؟ گفتم نه، من بی مترجم میتونم تا دست باش کرد انگلیسی حرف بزنم. بعد اون وقت اونا بهش گفتن که این الان دستگیر شده آقا فلان. بعد من تصدیقم بودم الان دستگیر شدم و این به من نمیدونی یک جوری پشتیبانی داد، یک احساس حمایت داد. البته همیشه در زمان شاه مثلا نبود ها، از سال 55 به دنبال اصلاحات کارتری مثلا پیش اومده بود. من یعنی شکنجه نشدم و فکر نمیکنم در زمانی که اونو بازدید میکردن در اون سالهای آخر شکنجه بود، ولی در سالهای قبلش به 54 50 اینا که اصلا در اون زمان ها محشر بود شکنجه وحشتناک.
گاهگاه بر اثر گشایشی تو فضای عمومی جامعه و فشارهای بین المللی شکنجه کمرنگتر میشه. با این حال شکنجه در دوران معاصر شکل و شمایلی ایدئولوژیک پیدا کرده که این مسئله بر تفاوت شکنجه در دو نظام سیاسی حاکم بر ایران اضافه شده. نمایش شکنجه افرادی که از اونا به اسم عرازل و اوباش نام برده میشه، اونم تو خیابونای شهر، و انتشار فیلم بازجویی همسر سعید امامی از عوامل قتل‌های زنجیره‌ای شاید تاییدی باشه برای این تفاوت‌ها. شهرنوش پارسیپور نویسنده کتاب خاطرات زندان این بحث رو در امتداد ساختن تعریفی از اخلاق جدید برای جامعه دنبال میکنه.
در دوره شاه شما را ممکن بود برای به دست آوردن اطلاعات شکنجه کنن، منتها اطلاعاتی که به دست می آوردن دیگه شما رو ول میکردن، این دیگه اذیتتون نمیکردن. البته خیلی هم سخت شکنجه میکردن، آزار میدادن، نمیدونم ناخون میکشیدن، هزار چیزای مختلفی که اون موقع شایع بود بین مردم و میگفتن و درست هم بود. در جمهوری اسلامی شما رو ول نمی کردن، ادامه می دادن. یعنی همینطور این گرفتاری همینطور ادامه داشت و می شود گفت این تفاوت عمده هست. یعنی اینها شکنجه در حقیقت در جمهوری اسلامی معنیش اینه من می خواهم تو را عین خودم بکنم.
روزگاری گفته میشد که شکنجه‌گرا برای یاد گرفتن اصول شکنجه به پاناما میرن و اونجا دوره میبینن. بعد از انقلاب اسلامی هم گفته شد که عده‌ای رو برای همین تعلیمات به اروپای شرقی فرستادن. شکنجه کنندگان بازگشتن تا ماموریت خودشونو انجام بدن. برای منیره برادران از قربانیان شکنجه در دهه 60 خورشیدی مرز بین بازجو و شکنجه‌گر مشخص نیست. شکنجه با ذهنیتی آلوده به استراب آغاز میشه.
کامنت گذاشتم توی اوین، گرچه من شنیدم که شکنجه هست، شکنجه اون موقع چیزی بود که مخفی نبود، شروع شده بود، ولی اون ابعادی که اونجا من دیدم اصلا برای من غیر قابل تصور بود. اصلا فکر نمی کردم که اینجوری بشه. اصلا تو راهروهای اوین همه جا صدای زوزه شلاق بود، صدای نره بازجوها بود و صدای ناله و به اصطلاح فریاد زندانیا بود که مثلا زیر شکنجه. تو راهروها مثلا ما چشمند داشتیم، ولی خب آدم دیگه طبیعی بود از چشمند می‌خواستش بالا کنه ببینه که کجا رفته. دیدم که آدما هم گفتن با سر خونیم، با پای خونیم، مثلا پای باند پیچی، مثلا بان پیچی، یکی به سرم افتون کردن تو گوشه راه رو افتاده، اصلا رنگش اصلا مثل مرده ها میمونه. بعد زندانو میستن توی جلوی این راه روها به سر پشت آقای بازجویی که اول این فضا رو ببینن به قدر کافی مرعوب بشن، بعد بازجو شروع میشد.
ذهن جستجوگر جامعه همیشه شکنجه رو فقط درباره زندانیای سیاسی دنبال میکنه، اما افرادی هم هستند که به خاطر ارتکاب جرایم اجتماعی یا جرایم عمومی بدون اینکه اتهامشون مشخص شده باشه مورد شکنجه قرار میگیرن تا اعتراف کنن و یا بترسن و از کرده خودشون پشیمون برگردن. فریده زبرجد نویسنده کتاب لرزه ها 48 ساعت از اون چیزی رو که در مجتمع قضایی ارشاد دیده برامون بازگو میکنه.
به این شکل بودش که یعنی اون حاکمای شهر حکم تعذیب میدادن، یعنی حکم شلاق زدن میدادن. من فقط خانومی رو دیدم که باید شلاق میخورد، دلیل شلاق خوردنشو نمیدونم. اون خانومی که باید اونو شلاق میزد بعد از ظهر بود، میخواست بره خونه و میگفتش که دیگه جون نداره، خسته است. و اون خانومی که باید شلاق میخورد دنبال این میدوید، التماس میکرد، گریه میکرد، میگفتش که اگه شما امروز منو نزنی من باید یه شب دیگه هم تو زندون بمونم. و اون خانم میگه خانم دستم درد گرفته، که اصلا صحنه خوشایندی برای من نبود. یعنی اون صحنه گریه که اون خانم میکرد و دنبال شکنجه‌گرش میرفت که بزنتش و خلاص بشه، یک شب دیگه در زندان نمونه.
رابطه بین شکنجهگر و شکنجه شونده تبدیل میشه به یک رابطه کاری. از نگاه فریده زبرجد این شکنجهگر زنی است کاملا معمولی.
اگر من بیرون میدیدمش یکی از همون زنان حزب الله بود، روسری به سر، چادر به سر مشکی، ظاهرش چیزی به من نمیگفت. اگر که این گفتگو بین این دوتا زن انجام نمیشد من نمیدونستم که اون خانم مأمور شلاق زدن هستش. گمان نمیکنم که چهره مشخصی داشته باشه اون کسی که شکنجه میکنه.
گاهی آدمهای کاملا معمولی میتونن شکنجهگرهای بلفطره ای باشن. روایت دیگه ای از شکنجه برای اعتراف به ارتکاب قتل رو بشنوید.
روز اول گفتن جوجه کبابت میکنیم، این نگاه کردم گفتم جوجه کباب حتما میخوام من انقدر بزنم مثل جوجه سرخ شم. دیدم نه، جوجه کبابو بعدن آوردن دم و دستگاه واسه خوشن آوردن، یه لوله آب آوردن، بعد دست منو دستم زدن، لوله آب علای پای من از دستم رد کردن، منو آویزونم کردن. و به طوری که وقتی این لوله رو بردن گذاشتن ما بین دوتا فایل یا ما بین دوتا میز، بالاخره طرق مختلف جاهای مختلف میذاشتن، بعد با کابل یا با تصمه میزدن کف پای من. اینو فهمیدم جوجه کبابه. به من گفتن تو رو آویزونت میکنیم، قپونیت میکنیم. دیدم دستا از پشت دستم میزنن، بعد تنابی از لاش رد میکنم، قلابایی هر سقف آگاهی که این تناب از اون قلاب رد میکردم، منو کشیدم بالا، این یا حالتی که قلتک باشه بولدوزر باشه به اون صورت منو کشیدم بالا، آویزون موندم معلق تو هوا. به این میگفتن حالت قپونی آویزون کردن، یا این که من میگفتن ناخوناتو میکشیم که دیگه کار به اونجاها نرسید. بعد میگفتن خب ما جوری تو رو میزنیم که هیچ آثاری ازش باقی نمونه. به کف پام میزدن یا کف دستم، بعد از اینکه کف پام میزدن به من میگفتن پاشو راه برو، یا اینکه محکم پاهاتو بکوبون زمین یا بپر بالا پایین که کف پای تو باد نکنه، پوستش ترک بر نداره. به کف دست منو که میزدن پشت بندش میومدن با دستشون میگرفتن کف دست منو میمالیدن.
تصور همه ما پیش از اینکه شکنجه بشیم از شکنجه میتونه خیلی متفاوت باشه. این دختر 27 ساله که الان از اتهام ارتکاب قتل تبرئه شده، پیش از این شکنجه رو فقط یه جور داستان سرایی میدونست.
تا قبل از اون مثلا خب ما فیلمایی رو که دیده بودیم از زمان جنگ دیده بودیم که جنگای ایران و عراق بود، که اینا مثلا بسیجیای ایرانی وسیله عراقی ها مورد شکنجه قرار می گرفتن، که ما می گفتیم خب دیگه اونا عراقی هن، یا اینکه شکنجه توسط ساواک انجام می شد. ولی اینا روی همه رو سفید کردن.
اما آیا شکنجهگران جرایم سیاسی و جرایم عمومی آدمای کاملا متفاوتی هستند یا با هم وجه اشتراکی دارن؟ دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
شخصیت هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن مسلما شخصیت های سالمی نیستن، یعنی شخصیت هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن.
و به همین دلیل این افراد میتونن تومه‌های خوبی برای برخی سیستم‌های حکومتی باشن.
میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرخاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه. میتونه از اینا استفاده بکنه به عنوان ابزار و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهای تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن. جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
هیچ وقت تصویر یک شکنجهگر رو تو ذهن خودتون مجسم کردین؟ اونا گاهی برای متهماشون خودشونو اینجوری معرفی میکنن.
اصلا پرونده‌ای که منو به روز و سه شب شکنجه کرد، من گفتش که من ما بین همه معروف‌ترینم، تا حالا متهمی نیومده زیر دست من که اعتراف نکرده باشه. اینجا آخر دنیاست، یا زیر دست من میمیری یا اونچه که من میخوام تو بهش اعتراف میکنی. تو باید اینجا اعتراف کنی، یا خودت گردن بگی یا یکی رو به عنوان قاتل برای معرفی کن که این پرونده بالاخره حل و فصل شه.
ولی به گفته یه منیره برادران، شکنجه شونده فرصت داره اونا رو در یک رابطه یک جانبه شناسایی کنه.
یک رابطه کاملا یک جانبه است، یعنی یک نفر قدرت داره بر روح و جسم زندانی، بعد یک فرد دیگه هیچ حقی نداره. یعنی این رابطه از این رابطه به شدت بشه که اکسترم اغراق شده از قدرت و بعد بی‌قدرتیه.
شهرنوش پارسیپور که خودش دو دوره زندان رو در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از سر گذرونده، تعریفی جامعه شناسانه از شکنجهگر ارائه میده.
در جامعه ایران بدون شک، چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی، شکنجهگر موجودی است که اصلا شما رو کوچکتر و حقیرتر از اون میبینه که براتون بهای قائل باشه، میزنتتون. باور کنید این سنتیه. اینا ببینید تو ذات جامعه است و شکنجهگر نوع مبالغه شده آدمی است که میتونه به صورت مختلفی شکنجه بده. یعنی به بچه ترحم میکنه ولی احترام نمیذاره، زن رو مطلقا براش احترام قائل نیست. شکنجهگر از درون این فرهنگ میاد بیرون.
شکنجهگرها میگن تعذیر میکنیم، حد میزنیم و از شیوه های فنی اعترافگیری استفاده میکنیم. اما قربانیا چی میشن؟ اونا بعد از تحمل این دوره چگونه به زندگی برمیگردن؟ منیره برادران:
فراموشم نشده. یعنی الان اگه در موردش به اصطلاح راحت حرف میزنم، به اون خاطر که من به خاطر اینکه روی موضوع خیلی کار کردم، نوشتم، این کمک میکنه دادم بریزه بیرون. یعنی وقتی مثلا میگم شکنجه، بلافاصله این نمیاد تو ذهن من در که من تحمل کردم، یعنی وضعیت که موقع تحمل کردم. برای که همیشه با من هست، من آدم خیلی به اصطلاح بدخوابم، کابوس میبینم، باید دارو بخورم.
اینا با تومسی به من زدم، کلا آینده منو جوری رقم دادن که سیاه و تاریک باشه، چون اجتماع ما یه زنی که بیوه باشه قبول ندارن. سرسه بکنم که بیوه باشه، اگه قاتل بودنم پیشونیش چسبونده باشه، همه زندانم رفته بود. که
قصه بازگشت دوباره رو شنیدیم و شکنجه درمانی همچنان برای جامعه ایرانی تجویز میشه. شورای نگهبان پیشنهاد مجلس ششم و مبنی بر پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه رد میکنه و وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، میگه در حال حاضر بر روی اعترافگیری به روش سفید کار میکنه. سخن آخر با شهرنوش پارسیپور:
موقعیت تاریخی رو باور نمیکنیم، زیرش میزنیم و بعد یا مقابلش قیام میکنیم، چون دست کمش گرفتیم. اون وقت موقعیت برمیگرده به ما سیلی میزنه. مثلا این یکی از دلایل شکنجه.
خب مثل همیشه وقت تنگه و فرصت کم. شماره ما رو داشته باشین و با ما تماس بگیرین. 20420221124114. شبهای خوبی رو دوره کنین.